سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: لا تكن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهدين و يعمل فيها بعمل الراغبين. حضرت فرمود فقط برای مردم منبر نرو، یه جور صحبت کن بکنن تو چه زهدی زندگی میکنی، چه انسان زاهدی هستی، در حالی که وضعیت ظاهری به این نحوه است که دنیا رو دو دستی چسبیدی. کتی که میپوشم باید از اینجا باشه، شلواری که میپوشم باید از اونجا باشه، کفشی که میپوشم باید از اینجا باشه، انگشتری که دست میکنم رکابش رو باید اون کنار مسای مشتهدی بود، اون رکاب درست کنه، خونم باید فلان جایه باشه، ماشینم. تو به دنیا چسبیدی، احوالاتت نشون میده. چرا به خودت اجازه میدی وقتی منبر میری جوری صحبت کنی که همه فکر کنن ظاهری؟ تو که خودت راغبی به دنیا، لاغل بازی نکن که مردم بعد بفهمن بگن اینها اینا در کلامشون اینجوری هم، وگرنه برو ببین عروسیش نبودی؟ ندیدی عروسیش رو؟ چه مفت، چه شامی و چه بساطی و ندیدی شب عروسیش رو؟ ندیدی که چه کارهایی میکردن؟ تو خونش رو نرفتی ببینی؟ هر کسی که نمیتونه کنترل بکنه بازی هم نکنه، چون مردم از دین بیرون میرن. کسی که نمیتونه احقر باشه احقرم نگه، کسی که نمیتونه حقیر باشه حقیرم نگه، ننویسه، چون بعدن میگن تو رو چه به این نوشتن، تو با هم تناسب نداشتی، بذار موقعی که شدی بنویس حقیر، بنویس احقر، بگو احقر. تو که هنوز میدانی کسی به تو توبگه میخوای چشماتو در بیاری، چرا میگی احقر؟ احقر کسیست که دیگه همه این مراحل رو طی کرده، گیر این چیزا نیست، گیر این که چی بپوشد و چی سوار بشد و کجا بشیند و کدوم عینک رو بزند و امامت چه شکلی باشد و گیر اینا نیست. کسی که گیر ایناست نباید از این چیزا بگه، وگرنه سبب انحراف میشه، همونجوری که خودش منحرفه. کسی که در عمل راغبه ولی در قول زاهده منحرفه، نباید سبب انحراف دیگران میشه. عبارت چند خط آخر رو ملاحظه بفرمایید. من قبل از این که بخونم بپرسم ببینم شما در این عبارت جایش رو مشکل دار دیدید یا ندیدید. عبارت حالا چون آیت صلواتی دست بلند کردن اذن بفرمایید. بله بله، لحاظ نحوی
محتوای موضوع اول چه
توضیح دادم لا نو ایدوهو توضیح دادم، نمیتونم اینجوری درس من عقب آقای صلواتی دیر درس گوش کنید، اصلا این دعب منه، من تو هیچ جا ورود پیدا نمی کنم الا اینکه به هم بچسب کنم. قبل از اینکه فائزه رو بخونم گفتم این فا برای چی در عبارت اومده و این عبارت چیه، تو درس ضبط شده. مشکل نحوی اینم دیروز توضیح دادم چون میدونستم یه همچین اشکالی میاد. اینم عرض کردم چون میدونستم همین اشکال خواهد آمد. دقیقی میره میگه لم ینجسهو شیئون، این کجا انشاست؟ میدونستم فلذا به عبارتی که نوشتم یه کلمه اضافه کردم، جعل، جعل رو اضافه کردم، گفتم انشا به معنای جعل است و احکام وضعیه بنابر نظر مشهور جز شیخ انصاری و بعضی از نادرین از آیون مجعول شارعه، چون مجعول شارعه انشاء مجعوله، این انشاء رو تفسیر کردم در عبارتم جل نوشتم و گفتم با این تفسیر اگر دقت نکنید اشکال میکنید و خبر رو گفتیم، یعنی اونجاییست که جعل و انشاء نباشد، فلذا این خبر با اون خبر بلاغی تفاوتی کرد. در خبر بلاغی شما به لا ینجسهو شیئون هم میگید خبر، ولی در این اصطلاح چون حکم وضعی بنابر نظر ایشون و نظر مشهور آقایون مجعول شارعه، منشأ شارعه، فلذا اینم بهش چی گفتن؟ انشاء گفتن، اینم بهش جعل گفتن، در مقابل اونایی که فقط صرف و حکایت هست و هیچونه جعل و انشایی درش نیست. میدونم چی سوال میکنید، فلذا قبلش تمام این احتمالات رو میدم، عبارات رو یه جوری مطرح میکنم که جلوی اشکال رو بگیرم. حالا نسبت به نحوی چی فرمودید بابا؟ بله، همونی که دیروز عرض نکردم، اینا همه باید متوجه می شدن، یعنی چیز خاصی نبود، هر کسی که یه مقدار ادبیات کوچولو دستشه تو ادبیات بهش گفتن سواهون علیه، هم تو سوا خوندید، هم در حمزه تصریه خوندید، در چند ملاحظه فرمودید سواهون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، سواهون علیهم انذارک و عدم انذارک. ماده سوا در این استعمالات بین سلب و ایجاب به کار میره در عرب، انذرتهم ام لم تنذرهم، انذارک عدم و انذارک. اینجور عرب عبارت نمی نویسه، سواءٌ کان المحکیان مترتبن علی المقدم او مترتبن. فلذات که هدالفکر حاشیه هدالفکر ایشون اومده گفته این عبارت حاشیه خدمت شما عرض شود که بیان حاشیه مفید المفید جلد دو صفحه 230 حاشیه 3 ایشون نوشته هازا خطأ مطبعی، این در طب غلط نوشته شده، باید باشه او غیرم مترتبن او غیر مترتبن، این باید اینجوری باشه، ولی ببینیم میتونیم درستش کنیم یا نمیتونیم درستش کنیم، چون تو هیچ نسخه مرحوم مظفر غیر نداره، اگر غیر باشد که خوبه، مثل اینه سواءٌ علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم، سواءٌ کان المحکیان مترتبن علی المقدم او غیر مترتبن علی المقدم، خیلی عبارت خوبی صافی است، ولی مرحوم مظفر خب اینجوری تو هیچ نسخه ننوشت، ببینیم میتونیم درست کنیم یا نمیتونیم. اگر به این مابعد توجه کنیم، نوشت او مترتبن علیه به انکان العرض. این به انکان العرض رو باید تفسیر بگیریم. من در موقعی باید تفسیری رو درس دادم، در کتاب نبوده، تو صوت هم موجوده با آدرس هست. باید تفسیری هم ما تلقی به قبول کردیم، باید هم تلقی به قبول کردیم. این باید تفسیر باشد، تفسیر این ترتیب مترتبن علی به انکان العکس باشد، به انکان محکی و عمل عکس باشد. اگر این مجموعه رو در نظر بگیریم، حاصل معنایش میشه غیر مترتب به انکان العکس. اگر مترتب باشد علی به انکان العکس، این از لحاظ حاصل معنا همون معنای غیر مترتب رو به دست میده. اون وقت حالا ما غیر که نداریم که، پس باید این به امکان العکس که باید تفسیری هست رو مفسر رو قرینه قرار بدیم برای مفسر. اون وقت اینو اینجوری بفهمیم، او مترتبن علی، یعنی او جناب خدمت شما عرض شود که مقدم مترتبن علن محکیه ان، علن محکیه ان، تا وقتی بنکان العکس درست بشود، بنکان العکس درست بشود. اینم برای حل این عبارت نیاز نیست به عبارت اشکال کنیم، عبارت رو درست کردیم. ولی خب این مقدار رو قبول داریم که این اسلوب نوشتن در عرب کارآمد نیست، این مقدار رو قبول کردم، ولی عبارت مرحوم مظفر رو درست کردم و ازش دفاع کردم. مترتبن علل واقعه، علل مقدمه، یا این که مترتبن مقدم بر محکیه ان. چرا بعدش دی زمین رو عوض کردید؟ میگم به خاطر قرینه داشتم، قرینه زورساز است، بارا عرض کردیم. این به امکان العکس، به امکان المحکیه ان العکس، محکیه ان اگر بخواد عکس باشد، خب چاره نیستش که اون یکی مترتب بر این یکی باشد، یعنی مقدم مترتب باشد بر محکیه ان. مگه اونجا چی خوندیم که اینجا اسم محکیه ان؟ خب مگه میگم بالایی رو چی خوندیم که اینجا اونجوری بخونیم؟ نه، مترتبن علی مقدم خوندیم، ترتب و خدمت شما شده، این اصلا لازمه مولا جان. بله اصلا باید مترتب بخونیم، مترتبن علی ما، اصلا مترتب ما نداریم. نه این سیاه ها سیاه هایی نیست که علکی گفته که نائب فاعل مترتبه. این بحث خدمت شما از شبکه حال ببینیم من بارده چه بحثایی میکنیم. این بحث ما تو ادبیات هامون هم میبینیم، این فعل مجهولی که خدمت شما از شبکه که نائب فاعلش میشود ضمیر، این رو نوعا رفقا حل نکردن، یعنی اون نیاز به یه کارهای خاص خودش رو دارد دیگه، برصد اینجا جاش نه. مترتبن علی، مترتبن علی به خاطر اینکه لازمه و علی خدمت شما هستم نائب فاعلش نیستش، نمیتونه نائب فاعلش بشه دیگه، چراش دیگه، اینا کارهای کلاس ادبیات. مترتبن علیه به انکان العکس که قولنا انکان النهار موجودن فالشمس طالعت. الان از لحاظ اثباتی طلوع شمس بعد از علم به وجود نهار است، وجود نهار از جهت اثباتی مقدم است بر طلوع شمس، ولی از جهت واقع چطور، ثبوتی چطور، از جهت محیان ان چطور، از جهت ثبوتی و واقع و خدمت شما عرض شود که محیان ان، میدانیم که طلوع شمس باید باشه بعدش وجود نهار باشه. اوکان لا ترتب بینهما، ترتبی بینشون نباشه، هر دو معلول باشن واسه علت ثالثه. امکان نور موجودن فالعالم مضیء، هر دوتا معلولن برای چه؟ آقا وجود خورشید. ایشون مثال زده واسه لا ترتب بینهما کل متضایفن، به متضایفن مثال زده. فی مثل قولنا ان کان خالدون ابن لزیدن فزیدون ابو. خب شیخون الاستاد آی شورگشتی دامت ذلو در درس اشکال کردن، فرمودن لا ترتب بینهما، مثالش همون جاییست که هر دوتا معلول باشن به علت ثالثه و متضایفن، نه تنها لا ترتب بینهما نیست که ترتب بینهما من الجانبین، تضایف یعنی همین، یعنی ترتب جانبینی، عبوت در بنوت، بنوت در عبوت. ایشون می فرمودین کاف اشتباهه، لا ترتب بینهما مثال انحصاریش فقط همونیست که هر دوتا معلول بشن بسه علت ثالثه. این کل متضایفه این مثال هست برای ترتب من الجانبین، فرمایش ایشان رو تلقی به قبول نمی کنیم، از مرحوم مظفر دفاع می کنیم. جناب استاد، مرحوم مظفر ترتب رو ترجمه کرد، گفت منظورم از ترتب آن است که رابطه علی و معلولی باشد، رابطه علی و معلولی، و بین هیچ دو متضایفی رابطه علی و معلولی نیست، فلذا لا ترتب بینهما اشکال شیخون الاستاد دامت ذلو وارد نیست. تمام. و اینکه این چه اثری داشت دیگه پارسال دیروز عرض کردم، بهش بر نگردیم، فقط اکتفا کنم به یه عبارتی از استادشون مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم نائینی جلد 1 و 2 480، اینو به این خاطر عرض میکنم که روش کار کنید. ایشون مثل این شاگرد قبول ندارد که ما بتوانیم ترتب به معنای علیت اولی برای دومی رو از راه وضع به دست بیاریم. تو این صفحه می فرماید که فعیه ان لم تکن بالوضع، به وضع نیست، و لیس لنفس القضیت شرطیت ظهور عرفی فی ذلک، حتی ظهور عرفی هم نداره، چون ایشون اولی رو با ظهور عرفی قبول کرد. نسبت به وضع عبارتشون خوندم، نسبت به وضع در قسمت 1 لزومیه، ایشون یه مقدار دلش لرزان بود، گرچه با لیس به بعید به کار برد ولی لرزان بود دلش. اونجا فرمود که ظهور عرفی رو کسی نمیتونه در لزومیه انکار بکنه، ولی اینجا میفرماد نه، اینو نمیتونیم ظهور عرفی هم واسه قضیه شرطی قائل بشیم. با چی اثبات میکنیم؟ لطفاً رو این کار بکنید. بلکه الا انه لا یبعد دعوا ظهور سیاق فی ذلک. این دیگه چیه؟ ظهور سیاق. ظهور سیاق در این است که اولی علت است، دومی چی است آقا؟ دومی معلول است. لطفاً رو این تأمل کنید. یادم میاد قبلا تو همین کلاس باز هم کلمه سیاق رو داشتیم، خواهش کردم که سیاق رو کار بکنید. اون روز هم عرض کردم کتابیست کنار بوستان کتاب بزرگواری نوشته، من ندارم اون رو، البته همون فرداش بود ظاهرا، سرور عزیزی آیه دانیال نیامده، حالا روی محبت یه داشتن دیدم هدیه خریده و آورده، اون کتاب رو دیگه ما داریم. سیاق در فقه و در تفسیر قشنگ کار کرده، به اندازه علم ابتدایی نسبت به سیاق این کتاب جای کار داره. سیاق کار کردنیست. ببینید سیاق چیه، تعریفش چیه، این همه میگن خدمت شما دلالات سیاقیه، سیاق اینا به چه کاربردی میاد. اون کتاب به این اندازه که شما رو آشنا کنه کتاب خوبیست. البته من اگر عرض میکنم ندارم، نمیدونم به اندازه رفقا یه تلازمی وقت نگیرن، باید کردید. من تو هیچ بیانم خدا میدونه که به این چیزا نظر نداشتم. اما سومیش، ایشون تا الان دو تا رو با وضع اثبات کرد، مونده گام آخر رو برداره. گام آخر چی؟ اثبات بکنن که جمله شرطیه لو کلیت و طبعها بدون قرینه دلالت میکند بر انحصار، انحصار که اولی یعنی مقدم علت منحصره تالی است. دو تا رو با وضع اثبات کرد، اینو دیگه نمیتونه به وضع بگه، میدانه که اگر به وضع بگه صدای مثل شهید صدری به آسمون میرسه، که دیگه این دیگه واقعا نگفتنی است. به وضع به خاطر اینکه هر جا که اولی علت منزله نمیشد برای دومی باید بگیم استعمال بی غیر موزل است، اون وقت میگه تخصیص اکثر پیش میاد، چون نوع جملات شرطی ما اولی علت منزله بود دومی نیست، باید بگیم موزله این چند تا مورد به خصوص غیر موزله است، مجاز است دلت بخواد آزار لا یقولو بهی احد اگر درست حسابی تعامل بکنه. این است که دیگه سراغ وزن نمیده، از وزن هیچ صحبتی هم نمی کنه، ولی شریفتر در حلقه ثالثه در درسای خارج متعرض شده و میپراندش خدمت شما از شود از چیشون اثبات میکنه؟ اطلاق که پارسال دیدید آیتو لازم نفتخانی دست میکنه اطلاق خوب گوش کنید، این اطلاق همونجور که پارسا رد کردم به بیانهای مختلفی بیان شده، به بیانهای مختلفی از صاحب کفایه بگیرید تا درسهای خارج، نحوه اطلاقی که در اینجا مطرح است در باب استفاده انحصار از جمله شرطیه مختلف بیان کردن، ما اونها رو میتونیم سر جای خود شما در کفایه ببینید، آدرس هم میگیم ببینید، اونی که ایشان بیان کرده که بیان مشهوری هم هست، بیان ایشان پارسال هم همین بیان رو دیدید، همون بیانی است که استادش مرحوم ناظمی هم بیان کرده در فواید و اصول. اون بیان چیه؟ اون بیانی هستش که متکلمی که یه جمله شرطیه ای رو میگه انجا از زیدون فاجرم خور، این در مقام بیانه، در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان این است، در دو جهت در مقام بیانه، یک تعداد اسبابی که در حکمش دخیلن، چیا در این حکم وجوب اکرام دخیلن، در مقام بیان تعداد اسباب، تعداد مقدمات حالا به تبریش که در حکمش دارد، از یه جهت دیگه هم در مقام بیان هست، علتی که ذکر می شود دارای چه اجزا، احوال، خصوصیات، ویژگی ها می باشد، از این دو جهت در مقام بیانه. حالا این متکلمی که از این دو جهت در مقام بیانه، اگر دیدیم گفت انجا از زیدون فکرم او، از این دو تا چیز میفهمیم، یک میفهمیم مجیء زید از این ترتب وجوب اکرام بر مجیء در کلام متکلم، این دلیل اثباتی متکلم که به ما این رسیده، از این ترتیب وجوب اکرام بر مجید شما دو تا چیز میفهمید، با توجه به اینکه متکلم از دو جهت در مقام بیان است، یکی مجید زید علت تامه است برای وجوب اکرام، یکی مجید زید علت منحصره است برای وجوب اکرام، علت منحصره است. از کجا میفهمید علت تامه تامه مستقله از کجا میفهمید که علت تامه؟ میگه چون متکلم در مقام بیان این بود که علتی که ذکر میکنه اجزا داره، احوال داره، خصوصیات داره، ویژگی ها داره، فقط یه چیزی فرمون، این نشون میده که مجی علت تامه به ظهور اطلاقی اطلاق کلام، عدم تغییر به واو، نساختن قضیه واویه، متکلم قضیه واویه نساخت، نگفت انجا از زیدون و گلی آورد و روی خندان نشان داد، فعجن کن. قضیه واویه نچیند، اطلاق داره کلامش، اطلاق. عدم تعقید به او قضیه واویه نتا نگم جا از زیدون و گلی آورد و روی خندان نشانده فعجن کن، گفت اینجا زیدون. این نشون میده مجید تو چشمه مولا علت تامه است، نه علت ناقصه، نه موعد، نه مقتدی، اینا نیست، علت تامه است، ظهور اطلاقی. اینا رو جمع بکنید با اون نکاتی که دیروز در جواب سوال سردار از همای هدایت خود دامن توفیقات رو عرض کرد، ببینید دیروز چه نکاتی رو عرض کرد و میفهمیم علت منحصره است برای وجوب اکرام. چرا؟ به ظهور اطلاقی، عدم تعقید به او، نساختن قضیه اوئیه. قضیه اوئیه نساخت، نفرمود انجا از زیدون یا مرز از زیدون یا کتاب مورد نیاز مرا خرید فعجرم بود. قضیه اویه نچیند، یه دونه رو گفت، عدم تعقید به او، اطلاق ظهوری نشون میده این علت منحصره است، بدیل نداره، جایگزین نداره، علت منحصره. ثبت المطلوب تمام شد، دنبال اثبات انحصار بودیم دیگه، انحصار اثبات میشود با ظهور اطلاقی، عدم تعقید به او، نساختن قضیه اویه. میگه یه وقت به فکر مبارکت نزند اون چیزایی که در کفایه، خب دیگه الان دیگه نمیخونید، انشالله بعدن میخونید، ولی من باید عبارت حل کنم، این ده به منه. در کفایه بعد از اینکه این قول لغو میشه، یه عده گفتن چه اطلاقی این گرفته، اینجا اطلاقی ساخته نمیشه. ایشون میگه یه وقت به مزاج مبارک نرسه این اطلاق رو قبول نکنی، چون اون وقت علم میکنم در مقابل، میگم یادت صفحه 92 رو در بحث اطلاق صیغه این بود که آیا اطلاق صیغه دلالت دارد بر تعیینی یا تأخیری، کفایی یا عینی. از اطلاق استفاده کردی و گفتی تعیینی، از اطلاق استفاده کردی گفتی عینی، همون اطلاقی که اونجا استفاده کردی اینجا استفاده میکنی. اگر بخوای مال منو بزنی زیرش، برمیگردم همون چیزایی که اونجا گفتی میزنم زیرش، میگم اونها رو اونجا قبول کردی، چه بیلی به کمر این یکی خورده، حالا من میخوام از شرط مفهوم بگیرم، میخوای قبول نکنی، اونجا قبول کردی. و این بهترین شاهد است علیه آقای صنواتی و به نفع ما، که اونجا اون حکم عقلی که ایشون صفحه 92 گفت به معنی اشتغال نبود، اینم تصریحش دوباره، فقط و فقط بحث سر ظهور اطلاقی بود. دقت کردی؟ ببینید دوباره اینجا خود ایشون می‌فرماید کما اینکه اطلاق بحث سر اشتغال نبود، بحث سر دلیل اشتغالی بود، کما اینکه بعضیا بعد از کلاس هم روزهای بعدش نظر ایشون رو خواستن تقویت کنن. نه، عبارت صفحه 92 رو بیان، چون بعضی بچه‌ها نگاه می‌کنن که یادشون رفته. اینا رو باید شروع کنید به خوندن دیگه. صفحه 92، صفحه 91. و فی ما یتعلق به مسئله تشریف ظهور نقول و این دلت دلیل و علاهن الواجب و اینی و موکفاییون فزاکر و این لنگدل فهن اطلاق سیغه یک تزی ان یکون اینی یعنی سواهون اتا به ذالک به ذالک الامن شخصون آخر و املم یهده بید فهن الاغلب یکونه سر این عقل بین من آقای سلاماتی بخشون ایشون بفرمایید این عقل به معنای اشتغال قاعدت الاشتغال، این نشون میده که نه اصلا اونجا بحث اشتغال نیست و اصلا اون زمیمه اشتغالی نیست، همونیست که ما عرض کردیم خدمتون. حالا ببینید اینجا، اما دلالت ها علا ان شرط منحصرون فبل اطلاق، اطلاق این اطلاق، اطلاق لفظیه یا اطلاق مقامیه؟ ها؟ لحظیه؟ پس یه دور برگرد بابا به مباحث توسلی و تعبدی، ببین من اطلاق لفظی رو چجور تعریف کردم. این اطلاق اطلاق مقامیه. اما دلالت و علا ان شرط منحصرون فبل اطلاق اطلاق لأنهو لوکانه هنا کشرتون آخر و للجزا بدیلون لذالک شرط، اگر انحصاری نبود بدیل داشت، عدل داشت. و کذا لوکان معهو شیعون آخر و که یکونان معن شرطن للحق، اگر مستقله نبود، تامه نبود، کنار شرط دیگه هم بود، لحتاج از ذالک، این بدیل و این معیت، ذالک این بدیل و این معیت احتیاج داشت الى بیان زائدن اما بالعطف به او به صورت الاولا، قضیه اویه بسازن تا بگه این علتی که گفتم علت منحصره نیست. اول عطف به واو فی صورت ثانیه تا بگه این علتی که گفتم تامه نیست، این جزء العلت، این معدت، این مقتضی است. اول عطف به واو فی صورت ثانیه، چرا؟ لأن الترتب علی الشرط ظاهرون به ظهور العرفی، عرف اطلاق میگیره از این کلام، میگه تو در مقام بیان بودی، اگر این علت تامه نبود چرا واو نیوردی، اگر علت منصله نبود چرا او نیوردی. لعن الترتب علی الشرط ظاهرون، من یادم میاد تو مغنی تو لو همین عبارات مرحوم مظفر رو میخوندم، چون اونجا میخواستم با فهم محشین مخالفت کنم، همین عبارات مرحوم مظفر الان تو صوتهای لو موجوده. لعن الترتب علی الشرط ظاهرون فی انه به عنوانه الخاص، به عنوانه الخاص یعنی خودش و خودش، نه عنوان دیگری، پس بدیل ندارد، به عنوان الخاص ناظر است به عدم بدیل داشتن، مستقلن ناظر است به تامه بودن، معیت نداشتن. انهو ان این جناب شرط به عنوان الخاص منحصرن مستقلن تامتن هو شرط المعلق علیه الجزاء فاذا اطلق تعلیق الجزاء علی الشرط، اگر تعلیق جزا بر شرط مطلق بیاد، فانه یستکشف از این اطلاق ان شرط مستقلن. یعنی چی مستقلن؟ یعنی لا قید آخر و معهو، دیگه قید دیگه کنارش نیست، معیتی نیست، این علت تام میشه. و انه منحصر لا بدیل ولا عدل له، اطلاق نشون میده که این شرط مذکور منحصر است. منحصر است یعنی چی؟ یعنی لا بدیل ولا عدل له و الا لوجب علی الحکیم بیانه، فرض این استش که متکلم حکیمه، و الا لوجب علی الحکیم بیان، بیان اون قید آخر، بیان اون بدیل و عدل. و هو جناب حکیم حسب الفرض فی مقام بیان، در مقام بیان بوده، شروط اطلاق گیری تمام است. فلذا اگر قضیه اویه نچین یا واویه نچین، هم تامه بودن به ظهور اطلاقی ثابت می شود، هم منحصر بودن به ظهور اطلاقی ثابت می شود. هازا نظیر و تمسک به اطلاق در اینجا نظیر، البته نظیره دیگه، چون اونجا بحث ظهور صیغه بود، اینجا بحث ظهور اطلاقیه. و هازا نظیر و ظهور صیغه افعل به اطلاق ها فل وجوب العینی و تعینی، پس اون چه که 91 و 92 گفتم فقط و فقط مربوط بود به ظهور صیغه، و اون حکم عقلی که ایشون فرمود اون توجیهش همونی بود که ما عرض کردیم در درس. و هازا نظیر و ظهور صیغه افعل به اطلاقا، اطلاق کارو تمام میکنه، نیاز به ضمیمه اشتغال نیست. ظهور صیغه افعل به اطلاقا ظهور فل وجوب العینی و تعینی، تمام شد، اثبات کرد. خدمت شما عرض، یه دو سه تا نکته عرض کنم. اولا بعضی ها به ایشون تاختن، گوش کنید، تاختن اول گفتن چی شد؟ شما که برای مفهوم قائل نبودی به علت تامه بودن. شما تو صفحه 125 تو شماره 2 نوشتید و المقصود من از سبب هنا هو کل ما یترتب علیه شی، و چون اینجا تامه بودن رو اثبات کردی. جواب: بنده خدا، اثبات کردن تامه بودن به ظهور اطلاقی چه ربطی دارد به اینکه تامه بودن در مفهوم داشتن دخیل و شرط است؟ هازا شیئون و ذالک شیئون آخر. ایشون این ظهور اطلاقی رو اینجا مطرح کرد چون صفحه بعد میخواد ازش استفاده کنه. صفحه بعد از این ظهور اطلاقی در علت تامه بودن میخواد استفاده کنه. دید اینجا بهترین جای برای گفتن، وگرنه تو تقریرات بعضی از آقایون که همین تقریر رو دارن اصلا قضیه واویه مطرح نشده. پس اینکه قضیه واویه اینجا مطرح شد و فرمودن ظهور در علت تامه دارد، هیچ ربطی به این ندارد که ایشون بخواد بفرماد در مفهوم داشتن علت تامه بودن شرط است. این میشه خلاف نص ایشون. که این نکته اول. نکته دوم این که پارسال هم آیت الله عظما سبحانی هر دوتا اینا رو فرمودن در الموجز، ردگرد صفحه 84. پس چی شد که آیت الله عظما سبحانی با اینی که همین بیان رو فرمودن قبول نکردن انحصار رو، ایشون همون بیان رو داشتن قبول کردن انحصار رو؟ دقیقاً که چی شد؟ خب دیگه چی شدش؟ باید یه دور درس حقیر رو اون صفحه 84 رو رفقا گوش کنن که آیت الله عظما سبحانی چی کار کرد به تبعش استاد، به تبع استادشون امام رضوان الله تعالی علیه، که با همین بیان اطلاق رو برای اثبات انحصار تلقی به قبول نکردن. رجوع بفرمایید به این آدرس ها. نوع آقایون در این اطلاق و در بقیه اطلاق ها خدشه کردن از متأخرین و معاصرین. حالا چند تا آدرس رو نوشتم ببینید. تهذیب امام جلد 202، مناهج جلد 284، حلقه ثانیه جلد 257، کفایت الاصول جلد 200 تا 103، تقریرات مختلف اطلاق اومده و همه رو صاحب کفایه قلقم میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جلد 5 صفحه 70، ان القضیه الشرطیه لا تدل على المفهوم لا بالوضع ولا بالاطلاق. دوباره دلش طاقت نمیاره. صفحه 76 میفرماد مخصوصا با مبنایی که این آقایون تو اخبار و انشا دارن، اینا اصلا نباید قائل بشن به مفهوم شرط. حالا من با مبنایی که در اخبار و انشا دارم جا داره من قائل بشم، ولی اینا دیگه اصلا نباید قائل بشن. باز دلش طاقت نمیاره. 87 تکرار میکنه. دوباره صفحه 98 تکرار کردم. فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 481. جالبه که استاد ایشون مرحوم ناینی که همین تقریر رو بیان کرده خودش اینو نمیپذیره. دو اشکال میکنه به این، به این تقریر، به این اطلاع. دقت کردی؟ میتونید ببینید. شهیدصدر در حلقه ثالثه جلد 231 میفرماد اصلا هیچ حاجتی به این بیان میرزا نبود. حالا این بیان از کردیم بیرون، بیان مرحوم ناینی هم هست. لا حاجت الى مفترزه المحقق ناینی، اصلا هیچ حاجتی نبود، اصلا بیراه رفتن اینا در این بیان ها. بیان شهیدصدر هم در حلقه ثالثه ببینید. شهیدصدر در حلقه ثالثه از کسایی است که مفهوم رو برای شرط تلقی به قبول میکنن. خب من فقط نسبت به عبارت صفحه پیش یه نکته یادم رفت بگم، حیفه. تو همین سواون صفحه 126، سواون کان المهدیان خارجن او مترتبن، لطفاً از لحاظ ادبیاتی دنبال کنید اینجا او به کار میره یا باید ام به کار بره. سواون علیهم انذر تو که انذر تهم ام لم تنذر هم. قد کردید ببینید اینجا جای او هست اصلا، یا ام هم، یا جای امه یا او هم به کار میره. جوابش آن است که البته من تو درس عرض کردم هم در حمزه تصفیه هم در سوا میتونید وافی رو ملاحظه بفرمایید. و الهونا تم ملنا ما اردنا ان نذهب الیه من ظهور الجمله الشرطیه فی الامور التي بها تكون الجمله الشرطیه ظاهره فی المفهوم. پس بپذیر دیگه، تمام شد مطلب رو سر رسوندن. و علا کل حال ان ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم مما لا ينبغي ان يتطرق الیه شک. چه جملاتی واقعا. مما لا ينبغي ان يتطرق الیه شک، باید بپذیرید، اصلا راه نده به خودت شک. الا ما قرینه صارفه عن الظهور. بله، مگه اینکه یه قرینه داشته باشیم جمله شرطیه مفهوم نداشته باشه. خب اونجا قرینه دیگه واسه ما ظهور ساز است. صارفه صارفتون الا ما قرینه صارفه عن هاذ الظهور، ظهوری که خط اول گفتیم. ان ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم مما لا ينبغي الا ما قرینه صارفه از اون ظهور، یه قرینه داشته باشیم. ما گفتیم ما سر نوع جملات بحث میکنیم نه شخص جملات. او تکون و واردتا لبیان موضوع. خب اگر برای بیان موضوع باشد، ان رزقت ولدا فاختن، خب که ما از اول گفتیم مثلا اونا وارد نزاع نیستن، تمام شد. و یشهد لذالک، یشهد یدلو، یشهد هم میشود بر یدلو الا اینکه قرینه به خلافش بیاد. یشهد لذالک برای مفهوم داشتن، مفهوم داشتن جمله شرطیه استدلال و امامنا الصادق علیه السلام بالمفهوم فی روایت ابی بصیرن. این روایت رو پارسال در الموجز از آیت الله عظما در تطبیقات اولین روایتی که فرمود همین روایت بود، صفحه 85. فی روایت ابی بصیرن قال، ابو بصیر میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، وسائل 30 جلدی جلد 24 صفحه 24. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شات تذبح، گوسفندی که ذبح می شود. مستحضری که فرمودن برای اینکه شما بدانید این گوسفندی که ذبح شده میت نبوده، باید یه دست و پایی تکون بده. دقت کردید؟ اگر دست و پایی تکون نده، مشخص می شود که این میته بوده و شما میته رو ذبح کردید. لا یجوز اکله. راوی میگه از همین سوال کردن. ان شات تذبح فلا تتحرک، هیچ حرکتی نشون نداد، دست و پاشو تکون نداد. فلا تتحرک، چه دست و پا چه چشمش، مطلق است. و یهراق و منها دمون کثیر و عبید، دم خون بسیار خالص و تازه ازش ریخته شد. یهراق پارسال هم عرض کردم، کمان که تو مغنی هم عرض کردم، رفقا روش کار کنن ببینن مادهش چیه، ماده یهراق. پارسال هم آدرس دادم لسان جلد 5393 رو ببینید، لسان جلد 15 78 و 79 هم ببینید. خود همین که لسان جلد 5 و لسان جلد 15 نشون میده که این از اوناست که کار میخوان. هم توی ماده ها آمده، هم تو ماده را آمده. چرا؟ مصباح المنیر 136 هم میتونید ببینید. این تو روایات به کار رفته. بعدی یه هویه کسی مثل همین امروز من تو کتابخونه های تو لازما آی حائری بودم رضوان الله تعالی علیه، نمیدونم مثلا این آقایونم نمیشناسم، چندین نفر اومده بودن سوال ادبیات، البته من جواب ندادم بهشون هم برخورد، ولی واقعا اصلا هیچ ملاحظه نمیکنم که بابا این بنده خدا کار داره. خب من اونجا نشستم، خب کار داشتم، می‌خواستم مطالعه کنم و درس آماده میکردم. آ این چی میشه، آ اون چی میشه، محتاج میشی. اینا رو پیگیری کنید، اینا که ما عرض میکنیم همه رو ببینید. گرچه این کلاس خدمت شما هست، اهل پیگیری هن، من عرض میکنم که ضبط بشه که اونایی که گوش میکنن پیگیری کنن، برای شما عرض نمیکنم. یهراق و منها دمون کثیرون عبیتون. فقال علیه السلام لا تأکل. جواب امام صادق ارواح الله الفدایی بود که لا تأکل. چرا؟ چون تو سوال بود لا تتحرکو، این هیچ گونه حرکتی نشون نداد، نه دستی بالا کرد، نه پای با این کرد، نه چشمی تکون داد. حضرت فرمود لا تأکل. لا تأکل یعنی حلیت ندارد، حرام است اکل. این نهی است که دلالت میکند بر حرمت اکل.
اون وقت حضرت خوب گوش کنید، تا اینجا که اصلا جمله شرطیه نبود، حضرت امام صادق ارواح اونو نبود، برای علت این حکمی که فرمودن لا تکل، این بیان رو از وجود مقدس سید المظلومین نقل کردن. لا تکل ان علیان ارواح العالمین له الفدا کان یقول، استمرارن کان یقول اذا رکزت رجله او طرفت العین فکل، اگر پاش رو حرکت داد یا چشمش رو تکون داد فکل، بخور فکل. خب امام صادق ارواح العالم فدا از این بیان شریف امیرالمومنین خود چه استفاده‌ای بکنه؟ امام که فرموده بود لا تکل، حکمی که در منطوق این جمله شرطی است کله، فکل. امام خود چجوری استفاده کنه؟ از منطوقش استفاده کنه؟ منطوقش که به درد امام نمیخورد. امام حکمش لا تکل بود، حکم موجود در این جمله شرطی امیرالمومنین کله، قطعا بعد امام مفهوم گرفته باشد دیگه، چون مفهومش لا تکل به دست میاد. ان علی علیه السلام کان یقول اذا رکزت رجله او طرفت العینه فکل. پارسال عرض کردم میبینم ایشون عینو گذاشته، پارسال عرض کردم این ماده، آدرسم دادم از کتب، که این ماده هم لازم به کار میرود هم متعدی. ایشون لازمش رو گرفته، من متعدیش رو گرفتم، برای اینکه قشنگ با اون رکزت بخواند. رکز رجله طرفت عینه، ما که نباید فقط بریم سراغ لغت، همین تا چشممون دید، اینجوری باید فصاحت و بلاغت کلام امیرالمومنین رو سر چش نگه داریم. اذا رکزت رجله و طرفت العینه فکل، بخور. شما کسایی که کتاب لغت دارن نگاه کنن، بله طرف است، درسته، فکر کردم این طرف است، طرف است. فان استدلال الامام به قول علی ارواح له الفدا لا یکون، به درد امام نمیخوره در لا تکن، الا اذا کان برای این قول امیرالمومنین مفهومون. پس امام مفهوم فهمیده، سائل، راوی و امام هر دوتا مفهوم فهمیدن، فلذا دیگه سائل چیکار کرد؟ خب سکوت کرد. لا تکن ان علی کان یقول اذا رکزت رجله او طرفت العینه فکل، امام مفهوم گرفت، سائل و راوی هم مفهوم گرفت، فلذا سکوت کرد. و هوه مفهوم چیه؟ اذا لم ترکز به ذم العین، اذا لم ترکز الرجله او لم تطرف العینه فلا تأکل، چون تو مفهوم لا تأکل میاد، به درد امام میخورن. خب ایشون میفرماد این دیگه شاهد از این بالاتر، امام معصوم عمل کرد. خوندید دیگه، یکی از حجج سنت است، سنت عمل کردن امام، امام عمل کرد به اینجا، به این مفهوم امیرالمومنین عمل کرد، فلذا فرمود لا تکل، چون جدم اینجوری فرموده بود. اتفاقا راوی هم نفرمود آقا جملات شرطی که مفهوم ندارن که، این به درد من نمیخوره، سکوت کرد و رفت. این نشون میداد که نزد امام علیه السلام و سائل و راوی که عرب حجت بود، مسئله خدمت شما هر شود که مفهوم داشتن جمله شرطیه مفروغ من بوده هم. البته من پارسال اشکال کردم، حد کردید اشکال کردم، رفقایی که درس بودن عرض کردم، گفتم این به درد نه آیت الله عظما میخورد نه به درد ایشون میخورد، این قرینه دارد، این کجا شاهده، این چه شاهده، این قرینه دارد، پارسال هم عرض کردم قرینش هم چند جاست، یکی کلمه لا تأکل خود امام علیه السلام، لا تأکل. خب همین الان عرض کردیم اگر این بقیه بیان بخواد حرز نباشد، باید تناسب پیدا کنه به لا تأکل. خب برای اینکه تناسب پیدا کنه با لا تأکل، باید مفهوم ازش گره، این قرینه است لا تأکل، قرینه که شاخ و دم نداره، که این قرینه است. هم امام به لا تأکل خودش اعتماد کرد، هم راوی و سائل به لا تأکل امام عنایت کردن، این یه قرینه. قرینه بعد فلا تتحرک، چی بود؟ تذبح فلا تتحرکو. این نشون میده در ذهن سائل این که گفت فلا تتحرکو این بوده که اگر گوسفندی پایش چشمش را حرکت ندهد این میت است. خود این قرینه است بر این که امیرالمومنین وقتی میفرماد اذا رکزت الرج او طرفت العین فکل، وقتی بخواد با این بحث فقهی جور در بیاد باید مفهوم گرفت. اینا قرائنه، اینا به درد بخور نیست. فلذا تمام موارد که آیت الله عظما سبحانی پارسال نقل کرد همه رو سر دست عرض کردیم، جز یکی دو تاش که اونم باز محل دقت بود، باز اونم محل دقت بود. همه اینها ظاهرا قرینه دارد و خود ایشون فرمود جایی که قرینه باشد از بحث خارج است. شما باز بیشتر تأمل کنید، حرفای منو تلقی به قبول نکنید، همه رو ببرید زیر سوال. این میشود درس خوندم، ممکنه من اشتباه فهمیده باشم. خب تمام شد این بحث. ضمن اینکه دقت بکنید در مورد مفهوم جمله شرطیه، حالا اگر کسی مفهوم جمله شرطیه رو قبول نکرد این دیگه تحقیقیه، اینو دیگه فکر جواب نمیده. بعضی چیزا فکر جواب نمیده، هرچی هم فکر کنی جواب نمیده، بعضی چیزی تحقیق ما. این آقایونی که قبول نمی کنن مفهوم جمله شرطیه رو که کم هم نیستن، اینها از جملات شرطی در روایات هیچ استفاده ای نمی کنن. آفرین آفرین، میخواستم به همین برسیم، یعنی دنبال این بریم که آیا روایتی ما اصلا داریم تو جمله شرطیه باشد قرینه بر مفهوم نباشد توش، یا اگرم گفتیم جمله شرطیه نداریم تو فقه به جای بر نمی خورند، دستمون از دل ادله اجتهادی کوتاه نمی شود، بگیم اینا دایره شون خیلی تنگ میشه. کسایی که مفهوم جمله شرطیه رو قبول دارن دایره ادله اجتهادیشون گنده میشه، کسایی که قبول ندارن الان همین روایت از جمله شرطیش استفاده کردیم. هم کسی که میگه مفهوم ندارد استفاده میکنه، هم کسی که میگه مفهوم دارد استفاده میکنه، چون قرینه داره. بقیه جملات شرطیه اینجوری نیستن. خب دردشو که پارسال دیدید، دردشو پارسال ما ببینید، اینو دنبال بکنید. یا اینکه تو همین آخرین چیزی که باشه تو همه بین موالی عرفی و شرطهای موالی عرفی تو اینا هم بسیاریش چیاها قرینه دارن. خب اینا کاریست که تحقیق رفقا رو میطلبن. بحث بعدی پارسال ملاحظه فرمودید اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا. اگر ما
خیلی از آقای مثلا میان در مقام بیان بعد براحتی خیلی از آقای میان اصلا هم چیزی نیست.
آره دیگه.
خب حالا بحث اینه که یه جور آدم احساس کنه طرف وجدانن رو پذیرفته بعد داره استفاده میکنه میگه حالا در مقام بیانه.
مولا جان تمام مباحث الالفاظ برمیگردد به خود استظهارات شخص، تمامش اینه. من نمیتونم تو مباحث الالفاظ برای شما برهان فلسفی بچینم، بر نمیتابد قابلیت آخرش استظهارات منه. من میگم در مقام بیان هست با قرائنی که دارم، شما میگید در مقام بیان نیست شما با قرائنی که دارید. البته من باید فهم خودم رو متصل کنم به فهم عرف، شما باید متصل کنید به فهم، یا من اشتباه میکنم آخر یا شما. ولی خب دیگه آره دیگه، ظهورات همینه دیگه، بحث ظهورات هم. اگر میخوایم با هم دیگه مناظره علمی کنیم من باید منشأ این ظهورگیری شما رو گیر بیارم بعد بگم ببین به اینجا دقت نکردی، بی خود ظهورگیری کردی. وگرنه نمیتونم بگم دست از ظهور بردار، میگی بابا من استثارم اینه مثل قطع. نمیتونم بگم دست از قطعت بردار، گفتیم مبادی قطع رو میتونه بگه بردار. نمیتونم بگی تو قاطعی و میگی من مثل روز برام روشن برام کسایی که قائلا به حجیت ذاتی قطع که مشهور همینه. گفتیم نمیشه بگید دست از قطعت بردار، میگه من قطع دارم روز قیامت نیست، میگه تو نباید قطع داشته باشی، میگه تو بی خود میگی. من میگم مثل روز برام روشنه، ما می توانیم مبادی قطعش رو انگولک بکنیم، از حالت نفسانی قطع بیفته. دیگه وقتی از حالت نفسانی قطع افتاد، دیگه اون حجیت ذاتی خود به خود می رود. بنابراین کسی که حجیت ذاتی رو قبول کنه تو استثارات همینه. منتها خب این در مقام بیان بودن و نبودن یه نکته ای هم دقت بکنید. پارسال آیت الله عظم سبحانی تو بحث اطلاق یه نکته ای داشت، تتمیم و صفحه 122 بود 125 بود کم بود بله صفحه 126 تتمیم و العطف فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان. شک کم بکنید ایشون فرمود اصلا است که بگید در مقام، در مقام بیان نبودن دلیل میخواد. اوغلا وقتی یه کلامی رو به کار میبرن این هستش که میخوان درست حسابی به طرف مقابل بفهمونن، چیستان که نمیخوان بگن، معما که نمیخوان در بکنن، که میخوان تفهیم و تفاهم بکنن. پس عرض در مقام بیان بودن است. البته خب همه بیان ایشون رو ندارن، ولی خیلی ها این بیان رو دارن. شک هم بکنید که در مقام اطلاق هست یا نیست، باید بگید در مقام اطلاق هست. عدم در مقام بیان نبودن این قرینه میخواد. بحث بعدی تعدد شرط و اتحاد جزا. خدمت شما از شرط که اگر دو تا جمله شرطیه داشتیم اینا شرطشون متعدد بود، جزاشون واحد. مثلا اذا خفی الاذان فقط سر. پارسال هم عرض کردم ماده خفا در لغت هم لازم داره هم متعدی، ولی کسی نباید اینو خفیه بخونه. پارسال هم اینو عرض کردم اینو باید خفیه لازم بخونیم، برای اینکه اگر خفیه بخونیم کی اذان رو مخفی میکنه، کی جدران رو مخفی میکنه. آدم گفتن ادبیات، ولی خب حالا ادبیات هم وقتی جا داره ازا خفیت جدران میخونه. ها خفیت جدران کی دیوار بند مخفی بکنه؟ فقط ازا خفیت از اون لازمش رو بگیر که یکی سید بهت نگه بابا پس این فاعلش کی بوده حالا شما مخفیش کردی. ازا خفیت از اون فقط سه، ازا خفیت جدران فقط سه. خب اگر کسی فاعل شد جمله شرطیه مفهوم دارد، چون ایشون فاعل شد. بعد از اونایی که فاعل نیستن این بحث رو بحث میکنن، چون بحث پرثمری قشنگ نکات خاص داره، اونا هم بحث میکنن. ولی مثلا علا قول به کیا پذیرفتن مفهوم برشن. خب اذا خفیت از آن فقط سه، میدانید که در اینجا جزا قابل تکرار نیست. اینو پارسال گفتم ببینم چرا جزا قابل تکرار نیست. این از شما نگید ببینم. این آقایی که دست بودن از همدرزان چرا اینجا جزا قابل تکرار نیست؟ دوبار دو تا نماز قصد بخوام چرا قابل تکرار نیست؟ نه شما نگید بابا جون سوال من یه چیز دیگه قربان شکلت برم. مولا جان نور چشمم، سوال من است که این جزا قصده وجوب قصد چرا قابل تکرار نیست؟ چرا نمیشه تکرارش کرد؟ چی؟ آفه بایکن چون ما میدانیم رفقا لطفا فقط چشم به هم نزنیم، لطفا برگردید. این نشون میده آدم برنگردی یادش میره. اینا رو دقت بکنید، باید تکرار کنید، چون بعض آن است که ما میدانیم ما یه دونه نماز ظهر به گردن اون خود جر کرده، دو تا نماز ظهر که جر نکرده، که ما یه دونه نماز از خدا به گردن اون جر کرده. وحدت و صلات داریم، ما دو تا نماز که نداریم. بگیم اگر خفای اذان شد یه دونه نماز دو رکعتی بخون، خفای جدران هم شد پیاده شو یه بار دیگه هم بخون، دو تا نماز هر کی دومی رو چه نیت میکنه؟ اولی ما مأمورون بهش بوده، یه دومی مأمورون بهش بوده، همجوری بخون که نیستش که، یه نماز ظهر بگردن. اون وقت اگر بخوایم بگیم اینجا قابل تکراره، یعنی چهار رو یه بار تقسیم بر دو کن، بعد اون دو رو تقسیم بر دو کن بشه یک، یه نماز یه رکعتی بخون. شما میدونید دیگه نماز یه رکعتی جر چی آقا نشده. این است که در اینجا جزا قابل تکرار نیست، چون وقت تو صلا من تکرار جزا سر از نماز یه رکعتی در میارم. لا قائل بهی احد. این مقدار رو بخونم. اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا و من لواحق مبحث مفهوم شرط مسئلتو ما اذا وردت، به این کلمه وردت دقت کنید، جملتان شرطیتان او اکثرو و قد تعدد الشرط فیه ما و کان الجزا واحدن و هازا یقع و الان نهون. یه جا اونجایی که جزا قابل تکرار نباشد، دوم اونجایی که جزا قابل تکرار باشد که هنوز اونو مثال نزدیم. ان یکون الجزا غیر قابل للتکرار، جزا قابل تکرار نیست. حالا بعدم باید این لم رو کشف کنیم که چرا ایشون اینجوری داره، این دو نفر واسه چی بیان میکنه جزا قابل تکرار باشد و نباشد. خب از این چه استفاده ای بکنن که این نحوه تقسیم بندی میکنه؟ خب یه جور دیگه تقسیم بندی میکرد تعدد شرط و تعداد جزا رو. چرا اینجوری میاد مانو میده جزا قابل تکرار باشد، جزا قابل تکرار نباشد؟ نحو تقصیر فی سفر، تقصیر در سفر، فی ما ورد اذا خفی الهزان فقط سر و اذا خفیت الجدران فقط سر. دو، ان یکون الجزاء قابلا للتکرار کما فی نحو اذا اجنبت فاغتسل، جنوب شدی لطفا، اذا مست میتا فاغتسل، مست میت کردی لطفا. اینجا قوس قابلیت تکرار چی آقا دارد؟ مثلا خدمت شما شود من راجع به این فیما اذا فیما ورده ایشون صحبت کنم که این دیگه نماند. فرمودن نحو تخصیف سفر فیما ورده، ولی دومی رو ان یکون الجزاء قابلا للتکرار کما فی نحوه. چرا اولی رو فرمودن ورده، دومی رو فرمودن فی نحوه؟ چرا دومی رو نفرمودن کما فیما ورده؟ آها ببینید ارتکازش کسی جزیشون از جزای سفارا. این فیما ورده خواهد بفرمان این دوتا در روایت آمده، فلزو تعبیر به ورود میکنی، ولی دوتای بعدی مثال ساختگیه. نه کسی از جز این ارتکاز بکنن که تو من بعد حرف زدم بعد بگه نه من این چنین ارتکازی نداشتم. خدمه شما از شبت که حالا ظاهرن ارتکاز اینه، ولیکن وقتی سراغ وسائل و شیعه میریم جلد 8 صفحه 470 روایات این بحث، باب و اشتراط وجوب القصد به خفاء الجدران و العظام، دقت کردید؟ شما به این دو نحوه اصلا روایت پیدا نمی کنید، پیدا نمی کنید، ندارید. ببینید دیگه تمام روایتشو ببینید، به این دو نحوه پیدا نمی کنید. در مورد اذا خفی الاذان فقط سر روایاتی مثل حدیث 3 همونجا یا حدیث 7 اونجا میشه اینو ازش درآورد، ولی دومی اذا خفیت الجدران فقط سر شما ببینید یک روایت پیدا میکنید که توش خفای جدران باشن، یک روایت پیدا نمیکنید. مثلا حدیث 1 رو ببینید تو اونجا صحیح محمد ابن مسلمه، صحیح هم هست، پیدا نمیکنید. لمش چیه؟ لمش از آیت الله عظما خویی میخوانم در درس خارج فقهش جلد 20 موسوعه صفحه 193. چون این بحث بحثی فقهی دیگه، خدا میدونه اینا در فقه چقدر آثار داره. میفرماد ان عنوان خفاء الجدران لم یرد به هذا اللفظ فی شیء من الروایات، در هیچ روایتی خفاء جدران نیامده. و انما هو مذکور فی کلمات الفقها، اینو فقها ساختن اذا خفیت الجدران فقط سه فتعبیر از فقهاست. و ان و اما المذکور فی الروایات اینه کسی که از خونش خارج میشه و اشخاص خونه او را نمیبینند، تواری عن البیوت، محمد ابن مسلم روایت تواری عن البیوته، یعنی کسایی که در منزلن دیگه اینو نمیبینن. بعد آیت الله عظما خویی میفرماید که تواری عن البیوت، منی که از خونه خارج شدم از کجا میتونم بفهمم تو خونه یا منو میبینن یا نمیبینن؟ باید بگیم امام علیه السلام جعل حکم خدمت شما هر شبت که چی میگن معذور کرده،
منی که رفتم بیرون از کجا میدونم تو خونه یا منو میبینن یا نمیبینن که اون وقت نمازمو قطع کنن؟ میفهمد به خاطر همینه که فقها ها اومدن لازمه این روایت رو گرفتن، گفتن جایی که خفاء جدران خانه بشه تو نبینی مشخص میشه اونایی هم که تو خونن تو رو نمیبینن، این لازمه اون روایات است. اذا خفیت الجدران فقط لازمه اون روایات تواری عن البیوت است، وگرنه ما در هیچ روایتی خفاء جدران نداریم. و این عبارت آقای خویی رو خوندم که این مسئله رو تا عمر مباحث شما حل کنم، چون ما خودمون تو درسای خارج از اساتیدمون میپرسیدیم گاهن دیر میکرد. استغفر الله و الحمد.